أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با عرض تأسف باید بگویم شاید 70% بدحجاب ها زنهای ما تقصیر مردان می باشد. زنها در خانه با کمبود محبت مواجه هستند. پسران نه در خانواده، نه در مدرسه، نه دانشگاه، نه در حوزه، نه در مسجد درست تربیت نشدند. زنها عقده شدند و زنهای مذهبی ما هم از خدا کمک گرفتند و متوسل بهره بیت شدند. حالا گرچه من با نظر شما موافق نیستم، اما اینکه با کمبود محبت مواجه شدن خب باید دچار افسردگی و چیزهایی از این قبیل بشن، نه اینکه بخوام بی‌حجاب بشن یا بدحجاب بشن. ولی خب اینکه تربیت درست نیست همینطوره، منتها کی باید تربیت کنه؟ همه ماها، یعنی باید همه دست به دست هم بدیم که فرهنگ سازی بشه و مشکل حل بشه. چون بحث ما امر به معروف نهی از منکر هست، باز من تاکید میکنم که تنها راه حل این معضل و معضلات دیگه که هست تو جامعه ما، مشکلات دیگری هم وجود داره، منتها باز عنایت داشته باشن خواهرا که اگر بخواهیم درست قضاوت کنیم، الان هم تو دنیا مملکت ما و جامعه ما بهترین جامعه دنیاست. یعنی شما هیچ جای دنیا نظیر جامعه ما رو ندارید، هم به لحاظ عفت و پاکی، هم به لحاظ کمی بزهکاری، هم از هر حس که حساب کنید در دنیا شما نظیر این جامعه رو ندارید، هم به لحاظ رسانه هامون، به لحاظ مسئولینمون، در این حال که خب در بین مسئولین ما افراد بد هستن، افراد نامناسب هستن، باز بهترین ها هستن در جمع. نمیگم رهبر ما که در دنیا نظیر نداره، تالی تلب معصومه، نه، بقیه مسئولین اون هم باز در کل دنیا باز در نوع خودشون سرجمعشون بی نظیرن، یعنی میانگین مسئولین ما باز در دنیا نظیر ندارن، چون که جوان ها اون همینطور. کجا دنیاش مسئله داری که از کنم که صدها هزار جوان، بلکه میلیون ها جوان در صفحه اعتکاف باشن؟ هیچ جای دنیا این حرفا نیست. ما خبر داریم دیگه، ما عربستان شهرادی خبر داریم، پیشتاکی خبر داریم. در این حال ایدئال نیست، قبول داریم که ایدئال نیست. برای اینکه مشکل حل بشه، راه حلش امر معروف نهی از منکره. برای اینکه این بزهکاری ها کم بشه، برای اینکه از کنم که این ناهنجاری ها که حجاب هم که از بدحجابی های که از ناهنجاری ها هست، راه حلش امر معروف نهی از منکر دست جمعی، که موضوع بحث ما هم در بحث اخلاقمون همینه. ما تلاش زیاد میکنیم که عیوبی که در وجود ما در ما وجود دارد به بچه های ما منتقل نشود و خیلی بهتر از ما تربیت شوند. پس چگونه است که میگویند بچه ها آنگونه میشوند که ما هستیم، نه آنگونه که ما میخواهیم؟ این جمله سند روایی دارد، بله تا حدی همون جمله است که میگیم که کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، همون روش الگویی که از روش های تربیته. معناش اینه که متربی از مربیش الگو میگیره، بچه از پدر و مادرش الگو میگیره و از عرض کنم که مسئولینشون از دیگران الگو میگیرن. امام حضرت علی علیه السلام میفرمایند که الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رهبرانشون شبیه ترن تا به پدر و مادرشون. به هر حال درسته تا حدی که دیگران نگاه میکنن ببینن ما چی کار میکنیم، نه اینکه ما چی میگیم، چون چه بسیار افرادی که حرف میزنن ولی عمل نمیکنن، در نتیجه عکس میده. وقتی که افراد میبینن که این که مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز فرس توبه فرمایان، چرا خود توبه کمتر میکنن؟ این باعث میشه که اونها زده بشن. و به هر حال باید به لحاظ تربیتی باید تو خونه در مقابل بچه ها حتما مراعات بشه. انقدر در این رابطه ما روایت داریم و انقدر آموزه های دینی ما اینجا زیاده که اگه بخواد جمع بشه چند جلد کتاب میشه. از اون بچه شیرخواره که تو گهواره هست، حتی از کارهای مشروع، کارهای مشروع و غیر مطابق مشروعی که باید مخفی باشه، باید پنهان باشه، از اون گرفته تا کارهای بد، به شدت میگیرن، با چشمشون میگیرن، با گوششون میشنون و در جانشون اثر میذاره. ولذا باید حتما اعمال و افعال ما در محیط خونه در مقابل بچه ها پسندیده باشه. پیامبر فرمود خدا رحمت کنه اون مردی رو، یا حالا من میگم اون زنی رو، که در خوب شدن فرزندش کمک کنه. رحمت خدا بر اون انسانی که بر خوب شدن فرزندش یاری کنه. پرسیدن چیکار کنه یا رسول الله؟ فرمود که یک، در مقابل فرزندش کارهای احمقانه نکنه، که بچه حتما اون کار رو ازش الگو میگیره. دو، آنچه که در توان داره انجام داده ازش بپذیره. و سه، بیشتر از ظرفیتش برو تحمیل نکنه. از این دست روایات خیلی فراوان داریم که تا حدی مطلبی که شما گفتید رو ثابت میکنه. حدیث رو بله، فرمود که در مقابل بچه کارهای احمقانه نکنه. حالا من یه پرانتز اینجا باز میکنم، گرچه شاید ما به مناسبت این رو یا تو رسانه ها یا همینجا گفته باشیم، که خواهر اینه داشته باشن که ما یه بحث محرم نامحرمی فقهی داریم، یک بحث محرم نامحرمی اخلاقی داریم. این مطلب من بازم قبلا هم خدمت شما عرض کردم، آنچه که در جامعه باید حاکم باشه اخلاقه، نه فقه، نه قانون. قانون برای بزهکار است، قانون برای کسانی که سر مرز خودشون راه نمیرن. با قانون نمیشه زندگی کرد، با اخلاق باید زندگی کرد. به لحاظ قانونی، به لحاظ فقهی، زن و مرد که محرم باشن به جز عورتین میتونن به همه بدن هم نگاه بکنن. به لحاظ اخلاقی، پدر و مخصوصا مادر در خونه لباسشون باید لباسی باشه که عرض کنم که شخصیت و جایگاه پدر و مادر بودنشون رو حفظ کنه. اگر مادری پیش بچه‌هاش، بچه مثلا نوجوان، اینه داشت باشید الان سن بلوغ بچه‌ها خیلی پایین اومده. مثلا اگر در گذشته میگفتیم ما پسر 15 سالش باید تموم بشه که بالغ بشه، یا مثلا ممیز میگفتیم 12 سال به بالا ممیزن، الان بچه های 7 ساله ممیزن، یعنی 5 سال سن تمیز اومده پایین. خواهی مادر بخواد در مقابل بچه 7-8 سالش تا برسه بچه جوان 15-20 سالش بخواد با لباسی که باید در مقابل شوهرش باشه باشه، طبعا بد اخلاقی است. این کار احمقانه که پیامبر فرمود در مقابل بچه کار احمقانه نکنن، یه مصداقش اینه. و متاسفانه بسیار از خانه ها مراد نمی کنم، خب بچه خودمه دیگه، محرمه. خب بله محرمه، از نظر فقهی اشکال ندارم، از نظر اخلاقی اشکال داره. از نظر اخلاقی کار درستی نیست. یک، کار احمقانه در مقابلش نکنن. دو، آنچه که در توانش بود انجام داد ازش بپذیرن. ایشون به اندازه نمره 15 توان داره، دیگه بهش نگی چرا 17 نگرفتی، به اندازه این که این نماز رو این شکل بخونه توان داشت، دیگه بیشتر از اون ازش توقع نداشته باشید. و سه، آنچه که در توانش نیست برش تحمیل نکنن. جلسه قبل فرمودید برای گناه مربوط به چشم 15 بار ختم قرآن بفرمایید محبت کنید. من نگفتم 15 بار ختم قرآن، حتما کسی دیگه گفت، حتما خواهر را قاطی کرد. من گفتم برای اینکه انسان شرح صد پیدا بکنه بعد از طلوع فجر دست و قلب بذارید 70 بار یا فتح بگید، اونم اختصاص به چشم نداره، اون برای خیلی از کارها، برای اینکه انسان سعه صد پیدا بکنه، دریا دل بشه. وقتی دل انسان بزرگ شد، وقتی که انسان شرح صد پیدا کرد، در مقابل گناه مقاوم میشه، چشمش در اختیار خودش قرار میگیره، زبونش در اختیار خودش قرار میگیره و همه کارها رو میتونه انجام بده. اون که من عرض کردم دستورالعمل کلی بود، فقط برای چشم نبود. البته چیز دیگه من گفتم برای چشم، متا 15 بار ختم قرآن رو من نگفتم. چی؟ از امیرالمومنین علیه السلام بود. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم به رهبرانشون شبیه‌ترن تا به پدر و مادرشون. کاری که موفق به گرفتن روزی میشویم، دوستان چیزی تعارف میکنند و میگویند روزت را افطار کن، ثوابش را میبری. و این موارد خیلی پیش میآید. آمده که موفق نشده این روزی را کامل بگیریم و میخواهم بدانم اگر چنین چیزی درست است، آیا هرچه باشد یا هر زمان باشد درست میباشد؟ یعنی آیا هر زمان که تعارف کردن ما بخوریم هر یا هر کجا، حتی در جلسات و یا خیابان ها؟ نه، اون که در روایت داریم که فراوان هم داریم که اگر عرض کنم برادر یا خواهر مؤمن انسان دعوت کرد و انسان خودش به خاطر او افطار کرد، ثواب روزه در نام عملش نوشته میشه. جایز که عرفاً بگن که ایشون دعوت این برادر یا خواهر مؤمنش رو پذیرفت. اما ان شاء الله یه شکلات به انسان بدن بگیم که ایشون ما رو دعوت کرد، منم دعوتش پذیرفتن، من فکر نمی‌کنم عرفاً اینجوری باشه. یا یعنی که تو خیابون مثلا فرض کن بگی حالا بیا این فرض کن شکلات رو بخور، روزه رو باز کن. چرا؟ چون مثلا من نه، به نظر میاد که تینا تابع عرف به نظر بده، ولی بنده به من یک فرد از افراد عرف نظرم اینه که یه وقت مثلا فرض کنید که شما خونه کسی میرید و او شما دعوت میکنه، شما هم روزه هستید، چیزی میاره جلو شما میذاره، میگه شما غذا رو بخور، شما به خاطر اجابت دعوت اون مؤمن روزتون رو باز میکنید، در این مورد ثواب اون روزه در نامه عمل شما نوشته میشه. نه، اون بحث دیگه است. نه، اون که وقتی که انسان مهمان او محسوب میشه. اما نه، مثلا فرض کنید که 3 روز 4 روز اونجا موندید، بخواید بگید که من میخوام روزه بگیرم، خب مهمون اون صابخونه به دردسر میندازی، خواهد سحری برات درست کنید، خواهد افطار. نه، اون غیر از اینه که روزه هستی، میری خونش از کنم که تعارف میکنه، غذای برای شما میاره. این عرفاً میگن که دعوت اون مؤمن رو پذیرفت. آیا نماز مستوی مانند شب لیلت الرقاب؟ شب لیلت الرقاب غلطه، چون خود لیلا به معنی شبه، شب غلطه دیگه. مانند لیلت الرقاب که باید بین مغرب و عشا خوانده شود و ما در مسجد نماز رو به جماعت میخوانیم، میتوانیم آن را بعد از عشا بخوانیم. بدون قصد ورود این کارو بکنید، یعنی به قصد ورود نخونید، به قصد رجا بخونید، اشکال نداره. صدقه را کنار گذاشتیم، میتوانیم برای کمک به دار القرآن بدهیم؟ نخیر، اگر صدقه به عنوان صدقه کنار گذاشتید باید به فقرا بدید. یک بار در این کلاس آب ریختن روی قبر میت را فرمودید، جهت آب ریختن رو یک بار دیگر بفرمایید، در ضمن از فضیلت آن صحبت نشدید. من عرض کردم اون چیزی که در روایات ما داره اینه که وقتی که مرده رو دفن کردن یه سری اعمال هست که آثاری داره، حالا تو روایت هم گاهی هست، مثل همون چوبی که عرض کنم چوب تریک همراهش میکنن، یا مثلا فرض کنید که قرآنی یا جوشن کبیر چیزی از این قبیل. یکیش هم اینه که وقتی که قبر رو پوشوندن روش آب بریزن، آب هم به این صورت که یک دور اگه قبر مستطیل هست محیط مستطیل رو بریزن و بعد هم قطرهای مستطیل رو با همون آب رسم بکنن، به این شکل از بالا شروع کنم. بر این در روایت هست، روایت هم داره که حال تا 40 روز هم خوبه که مثلا تا 40مش این آب ریخته بشه، بعد از اون دیگه وشی نداره، بعد از اون دیگه اسراف آب هست و قبل که شستنش معنا نداره. میخوام بیم داریم میشون، میخوام خواهد تمیزم بکنم، خب جاروش کنن دیگه، چرا بشورن؟ بنابراین چون اسراف بعدش اگر نگیم حرامه دیگه، حداقلش اینه که بیفایده و کار عبثی است. فقط بار اوله که بار اولش بله تو روایت هم داریم و به همین شکل هم که عرض کردم، حتی شکل ریختن آب هم در روایت داره، بعد از اون دیگه وجهی نداره. این که قبری مثلا فرض کن بعد از یه سال دو سال هر هفته میرن، حالا قوم اینجوری است که میرن قبر رو با آب میشورن، مثلا 2 لیتر 3 لیتر آب رو میریزن و قبر رو میشورن، اینا وجهی نداره، اینا جایگاهی نداره. من بسم الله گفتم. خب خب الحمدلله. بحث ما رسید به امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از واجباتی که عرض کنم که در واقع قوام بقیه واجبات به این واجبه و خیلی هم سفارش شده و جاش هم تو جامعه ما به شدت خالی است. عمده دلیلش هم اینه که ما آشنا نیستیم با اهمیتش، ضرورتش، مراتبش، شرایط و آداب امر معروف نهی از منکر. پس ما باید در چند زمینه نکاتی رو عرض بکنیم. یک، فضیلت، اهمیت و ضرورت امر معروف نهی از منکر. دو، عرض کنم که مراتب امر معروف نهی از منکر. سه، شرایطش. و چهار، آدابش. برای بحث درباره ضرورتش من چند تا روایت براتون میخونم تا ببینید. البته آیات قرآن هم در این زمینه خیلی زیاده، آیاتی که حکایت از ضرورت امر معروف و نهی از منکر داره. شاید بعضی از آیاتشو خواهرم حفظ باشن، حالا من بعضی از آیاتشو میخونم. مثلا ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. آیه 104 سوره آل عمران. باید گروهی از شماها مردم رو دعوت به خیر کنن، امر و معروف و نهی از منکر کنن، اینا هستن که رستگارن. جامعه ای که درش امر و معروف نهی از منکر نباشد، اون جامعه رستگار نخواهد شد. رستگاری فرد و جامعه هر دو در گرو امر و معروف نهی از منکره. حدود 4-5-6 آیه بعدش کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. کنتم خیر امتن، شما بهترین امت ها هستید. چرا؟ چون امر و معروف نهی از منکر میکنید. مفهومش چی میشه؟ اگه نکردید دیگه خیر امت نیستید. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت هایی هستید که در بین مردم در جوامع هستید. چرا؟ چون شما امر و معروف نهی از منکر میکنید. میفرماید که یؤمنون بالله و یوم الاخر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن، امر و معروف نهی از منکر میکنن، در کارهای خیر سرعت میگیرن، سبقت میگیرن، اینها از صالحین هستن، اینها جز انسانهای صالح هستن. خب آیات دیگری هم هست. این آیه که الان خوندم، آیه این سه آیه که خوندم همش مال آل عمران بود. اولیش 104 آل عمران بود، دومیش 110 بود و سومیش 114. باز درباره بعضی از کفار که به شدت قرآن باشون برخورد میکنه میفرماید کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. اینها از کارهای منکری که در جامعهشون انجام میشد نهی نمیکردن و چه کار زشتی انجام میدادن که نهی از منکر نمی کردن. کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. چه کار بسیار بدی اینا انجام میدادن که نهی از منکر نمی کردن. آخرین آیه که البته آیات زیاد هست، من این آخرین آیه که می خونم آیه 71 سوره مایده توبه هست. الان خوندم مال سوره نساء بود. آیه نه، آخری که خوندم آیه 63 سوره نساء بود. اینایی که میخونم آیه 71 سوره توبه است که میفرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین و مؤمنات بعضی هاشون سرپرست یا دوست بعضی هستن. از کجا بفهمیم که این ولایت هست؟ از امر و معروف نهی از منکر. اگر امر و معروف نهی از منکر در جامعه نبود، ولایت ایمانی نیست. اینها نسبت به هم ولایت ایمانی ندارن. اما روایات هم در این زمینه خیلی زیاد هست. دو سه مورد خدمتتون میخونم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، لا تزال امتی به خیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و التقوی فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن له ناصر فی الارض ولا فی السماء. عرض کنم که وسائل شیعه جلد 16 صفحه 123 باب یک از باب امر معروف نهی از منکر، حدیث 18، پیامبر فرمود که پیوسته امت من به خیر و خوشی خواهند بود مادامی که امر معروف و نهی از منکر میکنند و در کارهای نیک و تقوا با هم تعاون و همکاری دارند. در این صورت امت همواره در خیر و خوشی زندگی خواهند کرد. و اگر این کارو نکردن، یعنی امر نهی از منکر ترک کردن، برکات از اونها گرفته میشه. فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات، برکات ازشون جدا میشه و گرفته میشه. و سلط بعضهم علی بعض، بعضی بر بعضی دیگه مسلط میشن. اون وقتی که یاوری هم ندارن، نه در زمین نه در آسمان، هیچ کس کمکشون دیگه نمیکنه. ولم یکن لهم ناصرون فی الارض ولا فی السماء، نه در زمین یاوری خواهند داشت نه در آسمان. حدیث دوم که نظیرش خیلی وارد شده در نهج البلاغه، جاهای دیگه نظیر این حدیث رو فراوان داریم، از این از امام صادق، ولی از امیرالمومنین هم احادیثی داریم در همین زمینه. امام صادق علیه السلام فرمودن ایها الناس مروا بالمعروف و نهوا عن المنکر فان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لم یقرب اجلا و لم یباعد رزقا. مردم امر معروف نهی از منکر کنید، چون امر معروف و نهی از منکر نه اجلی رو نزدیک میکنن که بگیم که حالا چون امر معروف نهی از منکر کرد مثلا کشته شد یا مرد یا چیزی از این قبیل، نه روزی رو دور میکنن. بگیم اگه امر معروف نهی از منکر بکنیم مثلا ممکنه که حقوقمون کم بشه. عرض کنم که دو نکته رو خواهران توجه داشته باشن. نکته اول این که اگر او امر معروف نهی از منکر نمی کرد ممکن بود با تصادف از دنیا بره، حالا جا به جاش، و عرض کنم که در واقع عجلش همون بود که بود، ضمن این که حالا فاکتورهای دیگه هم اینجا هست که اگه من وارد بحثش بشم بس طولانی میشه، بس هم کلامی میشه، بس اعتقادی میشه که فاکتورهای دیگه که اینجا وجود داشت. مثلا فرض کنید که آیا اگر جامعه وظیفه خودشون انجام میدادن اتفاق میافتاد، حالا چه مسئولین چه غیر مسئولین، آیا ایشون مثلا اون مواردش باید مراعات میکرد و مراعات کرد چه شعر گفته بود، مثلا مراتب درجات و چیزی از این قبیل. این یک. و دو، شهادت در این راه رو نباید به عنوان این که حالا انسان مرد و اجلش نزدیک شد، به عبارت دیگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا. مرگ و عجل و اینها مال اون کسانی است که با مرگ طبیعی از دنیا برن، و یعنی کسی که شهید میشه چیه؟ اون که نمرده، نمیشه گفت عجلش نزدیک شد و مرد. البته نکات دیگه هم هست. از امیرون علیه السلام که فرمودن من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یدهی فهو میتون بین الاحیا. کسی که گناه رو، کار زشت رو انکار نکنه، جلوه این نهی از منکر نکنه، با قلبش و زبونش و دستش، این مرده است که بین زنده ها راه میره. این حدیث حدیث عجیبی است، یعنی حیات انسان به امر معروف و نهی از منکره، در غیر این صورت دیگه زنده نیست. ممکنه که بخوره بیهاش آمد ولی زنده نیست، حیات نداره. بله، باز وسائل همون که گفتم صفحه 132. این دو سه روایتی که خوندم همش از وسائل بود، همون آدرسی که دادم. حدیث بعدی، پیامبر در شب معراج میگه من دیدم که عده‌ای رو بدنشون رو، گوشت بدنشون رو با قیچی های آتشین قیچی میکنن و پرت میکنن. به جبرئیل، از جبرئیل پرسیدم اینا کی هستن؟ فرمود اینها، بذار حدیث رو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، رأیت لیلة اسری بی الی السما، اون شبی که منو به آسمان بردن دیدم، قوما تقرض شفاههم به مغاریز من نار، لبهاشون رو و بدنشون رو، همون لبهاشون رو، لبهاشون رو با قیچی های از آتش قیچی میکنن، ثم ترما، پرت میکنن. فقلت یا جبرئیل من ها اولا، عجیب سوال اینا کی هستن که به این شکل دارن عذابشون میکنن؟ فقال خطبا امتک یعمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم و هم یتلون الکتاب افلا تعقلون. اینها کسانی هستن که مردم رو امر معروف میکنن ولی خودشون انجام نمیدن. البته این بس، این که من گفتم بخونم نخونم، چون جاش اینجا نیست، جز آداب امر نهی از منکر، تو آداب باید این بس مطرح بشه، که از آدابش اینه که انسان خودش عامل به معروف و متناهی از منکر باش. حدیث بعدی رو از امام باقر علیه السلام میخونم، که گرچه حدیث مفصلی است ولی نکات خوب، و گرچه همه فرمایشات اهل بیت خوب است ولی نکات دقیق اینجا هست. از امام باقر علیه السلام، قال یکون فی آخر زمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون یتقرعون و یتنسکون حدثا صفحا. فرمود که در آخر زمان مردمی پیدا میشن که اینها تظاهر به قرائت قرآن یا قرائت نماز میکنن و متنسکن، اهل مسجد و اهل عبادت این چیزها هستن، اما نادانند، لا یوجبون امرا به معروف و لا نهیا عن منکر، امر معروف و نهی از منکر نمیکنن، الا اذا امنوا الضرر، مگر جایی که یقین داشته باشن که ضرری براشون نداره. یطلبون لانفسهم رخص و المعاذیر، برای خودشون عذر تراشی میکنن. چرا امر معروف نهی از منکر نمی کنی؟ چون از این حرفا گذشته دیگه. چرا وارد نمیشید؟ چون هر کسی تو قبر خودش میذارن. و همینطور از این عذر و بهانه ها فراوانه. یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، اینها دنبال لغزش های علما و فساد عمل اونها هستن، همش میگردن که مثلا فلان عالم، حالا علما نه فقط روحانیون، فرق نمی کنه، فلان دانشمند، فلان عالم چه لغزشی داشته، چه اشتباهی کرده، چه گناهی کرده، دنبال این حرفا میگردن. یقبلون علی الصلاة و الصیام ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، اینها به نماز و روزه رو میارن مادامی که ضرر جانی و مالی براشون نداشته باشه، چه اگه داشت نماز روزه هم ترک میکردن. ولو اذرت الصلاة به سائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم لرفضوها کما رفضو اسم الفرائض و اشرفها، اگر نماز براشون ضرر داشت، حالا برای مالشون، برای جانشون، برای بدنشون، نماز رو هم رها میکردن، ترکش میکردن، چنان که بالاترین و مهمترین و والا مقامترین فرائض رو ترک کردم. کما رفضو اسم الفرائض و اشرفها. سمو معنی بلند مرتبگی است. اشرف هم یعنی شریفترین، شریفترین فرائض و والا مقامترین فرائض رو اینها ترک کردم. بعد فرمود ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض. امر معروف نهی از منکر واجبی است بس بزرگ که بقیه واجبات با این واجب اقامه میشن. قوام سایر واجبات به امر معروف نهی از منکره. هنالک یتم غضب الله عز وجل علیهم. در این هنگام که مردم این شریفترین واجب رو ترک کردن، غضب خدا بر این امت تمام میشه، دیگه غضب خدا به اوج میرسه بر این امتی که امر معروف نهی از منکر رو ترک کردن. فیعمهم به عقابه، اون وقت عذاب خدا هم همه رو میگیره دیگه، نه فقط اهل منکر رو، فقط گناهکاران رو نمیگیره. فیعمهم یعنی عمومیت پیدا میکنه، عذاب خدا دامن همه رو میگیره، چه نیکوکاران چه گناهکاران. فیعمهم به عقابه فیهلک الابرار فی دار الفجار. خوبها در جامعه بدها هلاک میشن، انسانهای نیک ابرار هلاک میشن در سرزمین فجار و بدها. و صغار فی دار الکبار، کوچک ها در جایگاه بزرگترها کشته میشن و هلاک میشن. بعد امام باقر فرمودن ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصلحا. امر معروف نهی از منکر روش پیامبرانه و دعو انسانهای صالح و انسانهای خوبه. فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض، واجب بسیار بزرگی که بقیه واجبات به وسیله او برپا میشه. و تأمن المذاهب، راه ها با امر معروف نهی از منکر امن میشه. حال راه ها چه راه های ارز کنم که جغرافیایی باشه، یعنی راه های مثلا شهرها و روستاها و جاده ها، چه نه راه های معنوی باشه، راه ها به وسیله امر و نهی از منکر امن میشه. و تحل المکاسب، شغل و کسب و کار حلال میشه. و ترد المظالم، اگر مظلمه باشه رد میشه، مظالم بر میگرده. و تعمر الارض، زمین آباد میشه. و ینتصف من الاعدا، انتقام از دشمنان گرفته میشه. و یستقیم الامر، امور به استقامت خواهند آمد، امور درست میشه، خلاصه همه کارها درست میشه. بعد امام فرمود که فانکرو به قلوبکم و الفزو به السنتکم، با دلهاتون منکر رو انکار کنید، با زبانتون هم بگید. و سکو بها جباههم، عرض کنم برای جلوگیری از گناه بر جبهه های اونها، بر صورتون گناهکار بکوبید. ولا تخافوا فی الله لومت لائم، در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری نترسید. فإن تعزوا و الى الحق رجعوا فلا سبیل علیهم، اگر اینها پند رو پذیرفتن و از گناه برگشتن دیگه حق ندارید که بخواید با اونها دیگه، چون راهی دیگه سوی اونها ندارید، یعنی دیگه حق ندارید بیشتر از اون جلو برید. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس فیبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. آیه قرآن آیه 42 سوره شورا است، فرماید که تنها راه و حق بر کسانی است که به مردم ظلم میکنن و در زمین فساد میکنن به غیر حق، اونها رو براشون عذاب علیم هست. با گناهکاران باید برخورد کرد، وقتی از گناه برگشتن دیگه شما باید بدشون کنید. آدرس آیه 42 سوره مالک شورا، حدیث هنوز ادامه داره. فجاهدوهم به ابدانکم و ابقذوهم به قلوبکم، شما اینها رو با بدنهاتون در مقابلشون بایستید، مجاهده کنید و با دلهاتون اینها رو دشمن بدارید. غیر طالبین سلطانن، اما دنبال پست و مقام و قدرت نباشید، فقط برای اقامه این واجب این کار رو بکنید. جاهدوهم به ابدانکم و ابقذوهم به قلوبکم غیر طالبین سلطانا، دنبال تسلط و عرض کنم چیره شدن هم نباشید. ولا باقین مالن، دنبال مال و منال هم نباشید. ولا مریدین به ظلمن زفرن، نخواهید با ظلم پیروز بشید. حتی یفی و الى امر الله و یمز و الى طاعت، تا اینکه این گناهکاران به امر خدا برگردن و طاعت خدا را انجام بدن، تا اون زمان شما با اینها باشید. در ادامه حدیث داره که و اوحل الله عز و جل الى شعیب النبی، من شد این حدیث خونده باشم منتها گفتم که دانیال، اینجا داره شعیب. حدیث از کافی جلد 5 صفحه 55، باب الامر بالمعروف، از کتاب جهاده. این ادامه همون حدیث امام باقر ها، فرمود که و اوحل الله عز و جل الى شعیب النبی صلی الله علیه السلام، خداوند به شعیب پیامبر وحی کرد انی معذب من قومک 100,000، بهش وحی کرد، به شعیب وحی کرد که من 100,000 نفر از قوم تو رو عذاب خواهم کرد. 40,000 من شرارهم و 60,000 من خیارهم، 40,000 از بداشون و 60,000 از خوباشون. خداوند به شعیب پیامبر وحی کرد که من 40,000 نفر از 100,000 نفر از قوم تو رو عذاب خواهم کرد، 40,000 نفر از بداشون، 60,000 نفر از خوباشون. فقال علیه السلام یا رب، شعیب پیامبر عرض کرد پروردگارا هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار، اون اشرار خوب اشرارن، باید عذاب بشن، خوبا دیگه چرا؟ خوبا چه گناهی کردن که بناس اونها عذاب بشن؟ فاوحل الله عز و جل الیه داهنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، خداوند فرمود وحی کرد به حضرت شعیب که اینها با اهل گناه سازش کردن، مداهنه کردن، داهنو اهل المعاصی، اینها با گناهکاران سازش کردن. حالا همکارمونه مثلا، دوستمونه، رفیقمونه، یا نه ولش کن، داهنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، به خاطر غضب من اینها خشمگین نشدن. خدا از گناه غضبناک میشه ولی اینها غضبناک نشدن. پس این 60,000 نفر در این حال که خودشون گناهکار نیستن، آدمای خوبی هستن، اینها عذاب میشن. چرا؟ چون با اهل معاصی اینها سازش کردن، مداهنه کردن و به خاطر گناه غضبناک نشدن. خب این حدیثم تو کشور کردم از کافی بود که حدیث مفصلی بود و ما هم تقریبا همش رو براتون خوندیم. چی؟ کافی جلد پنجم صفحه 55، باب الامر بالمعروف، از خونم که از کتاب جهاد، حدیث 1، این اولین حدیثش بود از اون باب. حدیث دیگری رو میخونم از امام صادق علیه السلام. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد. نه کافی خواهر توجه شدن 3 تا کتابه. اصول کافی که 2 جلده، منتها 4 جلدیش هم هست و 6-7 جلدیش هم هست، اون اسمش چیه؟ اصول کافی. اون اصلش 2 جلده، اون در واقع اصلش 2 جلده، منتها چاپ که میکنن، ترجمه که میکنن به صورتهای مختلف چاپ میکنن، وگرنه اصلش 2 جلد. پس یکی اصول کافی هست، یکی فروع کافی هست، اینا که خوندم این از فروع کافی است، یکی هم روزه کافی است. اصول کافی بیشتر درباره عقاید و مباحث از این قبیل هست، فروع درباره فقه روزه، درباره خطب اهل بیت علیهم السلام و تاریخه. پس کل کافی سه تا کتابه، اصول، فروع و روزه. این که خوندم من از فروع کافی بود نه از اصول کافی. همش کلینی، بله کافی مال کلینیست. و کتاب بسیار ارزنده و نقل شده که امام زمان علیه السلام فرمود الکافی کافن لشیعتنا، کافی برای شیعان ما کافیست. و خوبش خواهرها بدونن که کافی ما به تنهایی احادیثش از کل صحاح سته بیشتره. این شما همه منابع معتبر اهل سنت رو هم بریزید به اندازه همین کتاب کافی ما نمیشه. حالا دیگه تحصیل و استفسار و من لایحضر رو نمیدونم صدها کتاب دیگه که ما داریم، اینها به برکت وجود اهل بیت علیهم السلام هن که و ما هم شاید خودمون توجه نداریم که چی داریم. یک کتاب ما که یکی از چون در دوران غیبت صغرا زندگی میکرده، تاریخ فوتش تاریخ شروع غیبت کبراست، یعنی سال 329 کلینی از دنیا رفته که سال شروع غیبت کبرا هم هست. نه امام زمان علیه السلام نقل شده، من سندش ندیدم، حدیث رو از امام زمان نقل شده، سندش من بررسی نکردم و ندیدم که کجا نقل شده چجوریست. خب عرض کنم که انا ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. پیغمبر فرمود که خداوند عز وجل دشمن می‌دارد مؤمن ضعیفی را که دین ندارد. خب راوی تعجب کردن چه مؤمن هست و دین نداره؟ مؤمن ضعیفی که دین نداره. فقیل لهو پیامبر عرض کردن که ومل مؤمن الذی لا دین له، چه دینی است که چه مؤمنی است که دین نداره؟ مؤمن هست ولی دین ندارد. قال الذی لا ینها عن المنکر، پیامبر فرمود کسی که از نهی از منکر نمی کنه این مؤمن ضعیفی است که دین نداره. باز این هم کافی، همون جلد 5 از پیامبر نقل کرده، خود گوینده حدیث پیامبره، امام صادق از پیامبر نقل میکنه. همون جلد 5 کافی صفحه 959 حدیث 15 هم بود که خوندم. عرض کنم که باز از امام باقر از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمود الامر بالمعروف و النهی عن المنکر خلقان من خلق الله. امر معروف و نهی از منکر دو تا خلق، دو تا مخلوق از مخلوقات خدا هستن. فمن نصرهما اعزه الله، هر کس این دو تا مخلوق خدا رو کمک کنه خدا او رو عزیز میکنه. و من خذلهما خذله الله، هر کس این دو تا خلق خدا رو تا مخلوق خدا رو خار کنه خدا هم او رو خارش میکنه. خب این روایت خیلی زیاد هست که من از ده ها روایت بخشایشو برای شما خوندم و اگر بنا باشه همش رو بخونیم عرض کنم که چند جلسه باید وقت بذاریم. یه روایتی است اینجا، روایت مفصلی است که عرض کنم که از در نهج البلاغه ما چند تا خطبه داریم راجع به همین امر و نهی از منکر که ما تو بحثی نهج البلاغمون اشاره کردیم. مثلا عرض کنم که اون فرموش حضرت به امام مجتبی که لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم اشراركم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، امر بالمعروف نهی از منکر ترک نکنید که بعدها اشرار بر شما مسلط میشن، بعد هرچه خوبها هم دعا کنن دیگه دعاشون مستجاب نمیشه. بعد این نهج البلاغه بود، فکر کنم همون نامه 31 باشه، نامه 31 نهج البلاغه است. عرض کنم که در فرمایش دیگری باز از خود حضرت داریم در نهج البلاغه که ازم فرماید که و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. همه کارهای خیر، همه اعمال خوب و جهاد در راه خدا در قیاس با امر معروف نهی از منکر مثل یک قطره آب میمونه در مقابل یک دریای مواج و بزرگ. این نفسه بنا همون آب دهن خودمونه. آب دهن رو شما مقایسه کنید با یک دریای مواج، بحر لجی، دریای پرموج و بزرگ. همه کارهای خوب و حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر معروف نهی از منکر مثل یک آب دهن میمونه در مقابل دریای بسیار بزرگ. نهج البلاغه آدرس میدم، البته خیلی مفصل، من یه تیکش رو دارم میخونم از اون بالا. ازن فرماید که فمنهم المنکر للمنکر الی آخر، تیکش من خوندم تا آخرش میخونم بعد آدرس خدمتتون ارز میکنم. و ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من اجل، امر منکر اجل رو نزدیک نمیکنن، ولا ینقصان من رزق، رزقو کم نمیکنن. و افضل من ذلک کله کلمت عدل عند امام جائر. عرض کنم که نهج البلاغه حکمت 366. بله، خب این مقدار راجع به اهمیت و ضرورت امر به نهی از منکر که ما از عرض کردم از ده ها روایت من فقط گوشه از این روایت براش ما خوندم. اینجا قریب 50 تا روایت فقط من تو این کتاب الان در پیش من هست که وجهش رو خوندم براتون. مثلا از مولا در قرر نقل شده که فرمود غایت الدین الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود. نهایت دین، اوج دین، امر معروف و نهی از منکره. قرر جلد دوم صفحه 505 فصل 56 حدیث 28 حضرت فرمود که اوج دین، غایت دین همین امر معروف نهی از منکر هست. از این دست روایات خیلی زیاد هست که اجازه بدید این مقدار کافی باشه. خب این بخش اول عرایض ما که اهمیت و ضرورت امر معروف نهی از منکر بود، اون هم خیلی خلاصه و گوشه های گلچینی از بعضی از روایات رو خدمت شما خوندیم. مطلب دوم اینه که امر معروف و نهی از منکر مراتبی داره. قبل از اون این مطلب خدمتتون عرض بکنم که اگر بگیم بالای 50% مشکل ما الان تو جامعه عدم آگاهی ماست. اگر آگاه بودیم نسبت به امر معروف و نهی از منکر وضعمون اینجوری نبود که الان هست. اگر آگاه بودیم خیلی راحت میتونستیم این واجب رو اقامه بکنیم. این عدم آگاهی هم نسبت به انسانهای خوب هم نسبت به انسانهای بد، اونا که خب اگر نگیم تماما به زهکاریشون به خاطر جهلشونه که بعضیا گفتن مثل افلاطون، مثلا نظرش همینه. افلاطون معتقده که اگر انسان آگاه باشه بد اخلاقی نمی کنه. به عبارت دقیق تر افلاطون معیار فعل اخلاقی رو علم میدونه، میگه مردم آگاه شدن دیگه خوش اخلاق شدن. حالا اینم ما 100% چه قبول نکنیم، تا حد زیادی همینطوره. این که حالا کسانی گناه میکنن که اصلا اون سرچشمه گناهشون و مایه گناهشون همین جهلشونه، ماها هم که نمیتونیم در مقابل گناهکاران بیستیم و نمیتونیم وظیفه خودمون انجام بدیم، بخش اعظمش به خاطر عدم آگاهی است. هیچ معروف و منکر رو نمیشناسیم، اولویت ها رو نمیدونیم، شرایط رو نمیدونیم، مراتب رو نمیدونیم و اینکه باید چیکار بکنیم. به هر حال این به نظر بنده از مسائل خیلی مهمه که حتما باید مطرح بشه و حتما باید دنبالش باشه. خب امر معروف از منکر مراتبی داره که معمولا در روایات ما سه مرتبه براش تعیین شده. امر معروف و نهی از منکر قلبی، این که انسان اگر منکری دید قلبن از اون منکر بدش بیاد. و این عرض کنم که امر قلبی رو هم آشکار کنه، چون امر قلبی آشکار نیست دیگه. اینکه مثلا انسان نسبت به یک نفر محبت داره، کی میدونه؟ هیچ کس خبر نداره. یا بغض و کینه داره که بنده مثلا فرض کنیم فلان شخص رو دوست دارم یا نسبت به او بغض دارم، شما چه خبر دارید؟ امر قلبی آشکار نیست. این امر قلبی رو آشکار کنه. مثلا فرض کنید که اخ کنه وقتی که اون گناه رو میبینه، روشو برگردونه، دوستی رو شلش کنه، رابطه رو سرد کنه، از کنم یک کاری کنه که حکایت از امر قلبیش باشه. خود این باز مراتب خیلی زیادی داره. مثلا فرض کنید که اگر ما منکری رو دیدیم، همیشه با اون فرده که اهل این منکر هست، هر وقت باش برخورد میکردیم، با تبسم، با خوشبش کردن، تحویل گرفتن، باش برخورد میکردیم. الان که منکر رو دیدیم میتونیم تبسم نکنیم، میتونیم باش سلام احوال پرسی نکنیم، میتونیم باش قهر بکنیم، میتونیم چهرمون رو در هم بکشیم، رومون رو برگردونیم، همیشه مثلا باش غذا میخوردیم، دیگه باش غذا نخوریم و همینطور. حالا خود این هم مراتبی داره. اون کمترین مرتبه رو باید انجام داد. اگر با تبسم نکردن، اون میفهمه که این برخورد جدید ما به خاطر اون کاری که انجام میده و منتهی میشه، دست از اون کار میکشه. همین کافیه. پس مرتبه اول امر معروف و نهی از منکر قلبی است که انسان قلباً از کار بدش بیاد و از کار خوب خوشش بیاد. اینجا دو نکته وجود داره. یک نکته این که اصولاً دوست داشتن و دشمن داشتن محور دین، بلکه همه دین، بلکه محور آفرینش. اگه از بنده بپرسید که حقیقت آفرینش، حقیقت خلقت، رکن خلقت، اساس خلقت چیه؟ عرض کنم محبت. کنتو کنزن مخفیان فا احببتو لکی عرف فا خلقتو الخلق لکی عرف. از امام سوال کردن که آیا در دین حب و بغض وجود داره؟ در دین محبت هست؟ امام فرمود حل دین الا الحب. مگر دین چیزی جز محبت هست؟ دین یعنی حب، دین مساوی است با حب. بنابراین آنچه که دوست داریم دین ماست، با آنچه که دشمن داریم دین ماست. در قیامت هم انسان با اون چیزی محشور میشه که دوست داشته. از همین امام باقر علیه السلام داریم که اگر کسی یه سنگ رو دوست داشته باشه، در قیامت با همون سنگ محشور میشه. انسان با چیزی محشور میشه، در واقع دینش، روشش، راهش و آیندهش همون حب بشه، آنچه که دوست داره. اگه گناه رو دوست داره، گناهکار رو دوست داره، خب با همون محشور میشه. اگر نیکوکار رو دوست داره، اهل دین رو دوست داره، اهل دیانت رو دوست داره، اهل مسجد رو دوست داره، با همین رو محشور میشه. اگر امام حسین رو دوست داره، با امام حسین محشور میشه. اگر هم فلان گناهکار، حالا هم خواهد هنر پیشه باشه، میخواد سیاست مدار باشه، اگه اون رو دوست داره، با همون محشور میشه. این یک مطلب که این عمومیت داره، ربطی به منحصر به امر معروف نهی از منکر نیست. این یک امر کلیست که ما باید انسانهای خوب، مؤمن و پاک رو دوست داشته باشیم، ولو خودمون اهل اون کارا نباشیم. باید عمل خوب رو دوست داشته باشیم، ولو این چه خودمون انجام ندیم و با اونها محشور خواهیم شد و ثواب اون کارهای خوب در نامه عمل ما نوشته خواهد شد. در ایام فرض کن چند روزی ایام اعتکاف میشه، خب ما به هر دلیل توفیق اعتکاف نداریم، چون که بنده همینجوری هم بخوام معتکف بشم باید ده ها برنامه رو به هم بریزم، که یکیش همین برنامه اعتکاف دیگه. ما سالهای گذشته که ایران بودیم میرفتیم، یعنی مشهد دعوت میکرد ما رو، آستان قدس دعوت میکرد. خب اگر من معتکف میشدم فقط میتونستم برای همون مسجدی که هستم بحث و برنامه داشته باشم، ولی وقتی معتکف نمیشدم هم با رادیو و تلویزیون با جاهای مختلفی که معتکف بودن و برنامه‌های متعدد دیگه که تو حرم داشت. حالا البته شاید این بهانه باشه ها، ولی خب بهانه خوبی است، بهانه هم باشه بهانه خوبی است. حالا اگه توفیق نداریم خودمون معتکف بشیم، حداقل اعتکاف رو دوست داشته باشیم. نیت ما این باشه که اگر نبود این محظوری که من دارم، منم جز معتکفین بودم، ثواب اعتکاف در نامه عمل ما نوشته میشه. همینقدر انسان نیت یک کاری رو داشت، نیت داشت که فلان کار انجام بده، اون کار در نامه عملش نوشته میشه. حالا یه رفت و انجام داد، ضرب در ده میشه. اگه نه اون که نوشته شد نوشته شد. این یک کلیت داره. پس نکته اول این شد که باید کار خوب، افراد خوب، انسانهای خوب رو دوست داشته باشیم، که حقیقت دین همینه و با هر چی که دوست داریم محشور خواهیم شد. دو، یکی از راه‌های جلوگیری از بزهکاری، یکی از راه‌های انتشار خوبی همین حب و بغض نشون دادنشه. اگر گناهکار بدونه که این جامعه گناه رو دوست نداره، همین کافیه برای جلوگیری از گناهش. شاید هفته پیش عرض کرده باشم، یادم نیست، حالا این بحث حجاب که خب متاسفانه یک بزهکاری زننده است، یعنی یک، حالا یه وقت مثلا کسی فرض کن تو خونه خودش گناهان رو انجام میدن، گناهانی هست که شخصی، مثلا فرض کن موسیقی گوش میکنن، شراب میکنن، کارهای از این قبیل، نماد اجتماعی نداره، خیلی به جامعه لطمه نمیزنه، اون عمومیت پیدا نمیکنه، خانواده ها رو متلاشی نمیکنه، باعث بدنام شدن جامعه نمیشه. اما حجاب اینجوری نیست. دیگران که از خارج نگاه میکنن، وقتی این وضعو که میبینن میگن خب انقلاب شکست خورده، دیگه اینها دست از انقلابشون برداشتن، اینا دیگه متدین نیستن، اینا اون کسانی نیستن که سینه سپر میکردن، و این خانم ها خانم های نیستن که بچه هاشون رو میفرستدن جبهه، وقتی هم برمیگشتن با آغوش باز از کنم شهید خودشون تحویل، اینا اونا دیگه نیستن. ببینید که دست از این برداشتن، این یک نماد اینگونه ای شده و این از این حیث خیلی خطرناکه. با اصولا اینه داشت باشن خواهرای که خود تجاهر به گناه، گناه صغیره رو کبیره میکنه. گناه صغیره، مثلا فرض کنید که، حالا نمیشم مثال زدم متاسفانه، مثلا گوش کردن موسیقی فرض کنیم صغیره باشه، من که جرئت نمی‌کنم مثال بزنم، حالا شما فرض کنید که فرض دیگه، فرض در عالم فرض اشکال نداره، فرض کنیم گوش کردن موسیقی این گناه صغیره باشه، اما همین موسیقی رو اگه انسان آشکارش کرد، یه وقت تو ماشین خودش نوار گذاشته داره موسیقی گوش میکنه، فقط خودش گوش میکنه، فرض کنیم این گناه صغیره باشه، اما اگه صداش بلند کرد، شیشه ماشینش هم باز کرد که صداش تا 50 متر اون طرف شنیده بشه، این دیگه گناه صغیره نیست، این 100% گناه کبیره، این مسلما از گناهان کبیره بدون استثناء. بحث حجاب هم اینجوری است، وقتی کسی تو خونه خودش حجاب رو مراعات نمیکنه، فرض کنیم مثلا، باز فرض میکنیم، فرض کنیم گناه صغیره باشه، وقتی که اومد تو خیابون دیگه قطعا گناه کبیره میشه، قطعا دیگه گناه بسیار خطرناک میشه، حالا آثار و تبعاتی که داره اونها بمونه. خب حالا این گناه رو اگر ما همین پایین ترین مرتبه امر و معروف از منکر انجام بدیم، یعنی همه متدینین وقتی این گناه رو میبینن نشون بدن که بدشون میاد، آیا کسی باز با این لباس بیرون میاد؟ میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد غیر مسلمان باشه، میدونه تو این جامعه تحمل دیدن این لباس رو ندارن، هیچی هم نمیگن ولی بعدشون میاد. خب این یه مقدار مال ضعیفی ماست. البته حالا اینا خواهر نداشت باشن که باطل جلوه داره. الان مثلا شما فکر میکنید که شمال شهر تهران مثلا از لحاظ حجاب خیلی بده، که شما بپرسن چند درصد مثلا بدن، میگه 90 درصد بدن، 10 درصد چیه؟ خوبن، چون جلوه داره. حقیقت این نیست، شاید 10 درصد بی حجاب باشن، 90 درصد چیه؟ عفیف و پاکن، منتها چون جلوه داره از خودم نشون داده میشه و همه خیال میکنن اینجوریست. یک انشالله. خب اینها باید باشه، البته حالا اینا موضعی هست، مسکن هایی هست که خوبه، حالا به هر حال درد که زیاد شد باید چکارش کرد؟ مسکن هایی باید تزریق کرد، اما درمان و ریشه کن کردن این دردها امر معروف از منکره، راه درمان نهی از منکره، و 90-95 درصد هم درمانش به همین مرتبه پایین امر معروفه که هیچ زحمتی نداره، معونی نداره، از خونم که مفسدهی نداره، هزینهی نداره برای اون آمر و ناهی. 95 درصد بزهکاری ها با همین مرتبه برطرف میشه. یک از کنم که میزان خیلی کمیش، کمتر از 5 درصدش، اون برطرف نمیشه، اونو باید از کنم که به شکل تشکیلاتی باش برخورد بشه، اونجا باید نیروی انتظامی وارد بشه، از کنم وزارت اطلاعات وارد بشه، دولت باید وارد بشه، چون پشت اون قضیه سیاست ها و توطئه ها و چیزی از این قبیل هست، اما اونا خیلی کمن. اگر اون 95 درصد درست شد، اون وقت دولت میتونه وارد بشه. الان نمیتونه وارد بشه، با کی برخورد بکنه؟ قدرتش رو نداره بخواد با 100 درصد اینها برخورد بکنه، ولی با 5 درصد چرا، خیلی راحت برخورد میکنه و به سادگی هم پاک میکنه. به هر حال عرض کنم که پس دو نکته دوم این شد که ما باید حب و بغض رو به عنوان یکی از راه‌های امر و معروف و نهی از منکر به کار بگیریم. وقتی گناهی رو می‌بینیم قلبم بدمون بیاد، یک نشون بدیم این بغض رو، دو وقتی کار خوب رو می‌بینیم قلبم خوشمون بیاد و نشون بدیم دو. این در واقع کمترین و اولین مرتبه امر و معروف نهی از منکر هست. خب حالا اگر همین مرتبه انجام شد، بسیاری از منکرات خود به خود برداشته خواهد شد. باز تأکید میکنم که این مرتبه مرتبه این نیست که حالا ما هفته پیشم ظاهران راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم، درسته؟ صحبت نکردیم؟ یعنی شروع کردم که حالا. خیلی خوب، مرتبه دوم امر و معروف نهی از منکر زبانی است که بیشتر این مرتبه هست که باید روش عنایت بشه و این مرتبه شرایطی داره. این مرتبه احکام ویژه‌ای داره، مثلا اگه انسان یک بدحجاب رو بخواد نصیحتش کنه، یا خانم خب بدحجابی بده، شما خانواده ها رو متلاشی میکنید، شما جوان ها رو منحرف میکنید، نمیدونم شما لطمه به نظام میزنید، لطمه به دین خدا میزنید، شما چنین چنان میکنید، آیا این امر معروف نهی از منکر هست؟ خیر، موعظه و نصیحت و نمیدونم خواهش و تمنا و اینها نهی از منکر نیست، باید آمرانه باشه. خانم حجابتو مراعات کن، دستور باید داده بشه. حالا من احکامش رو خواست کنم، خود باز احکامش هم بحثیست و بنده که دو بار تو مسجد خودم احکام امر نهی از منکر رو گفتم، ولی ندیدم تو مسئله گوهای دیگه کسی این مسئله رو گفته باشه، چون به هر حال مسئله فقهی هم هست دیگه. امر معروف نهی از منکر هم از زاویه فقه یکی از احکام فقهی است که از فروع دین هست، هم از زاویه عقاید و کلام یکی از مباحث مهم کلامی است، هم از نظر اخلاق و تربیت از مهمترین مباحث تربیتی اخلاقی است. یعنی از سه زاویه میشه به این موضوع نگاه کرد. خب یک مسئله فقهی هم هست، به هر حال اون کسانی که مسئله میگن مثلا باید بگم که امر به نهی از منکر چه شرایطی داره، چه از خونم که مراتبی داره. مرتبه دوم امر و نهی با زبانه. این مرتبه زمانی جایز است که مرتبه اول اثر نکنه. بنابراین مادامی که با اون مرتبه میشه به نتیجه رسید، نوبت این مرتبه نمیشه. چون که اشاره کردم تو همون مرتبه هم وقتی تو مراتب پایین ترش مسئله حاصل میشه، دیگه نیاز مراتب بالاتر نیست. زبانی هم که عرض کردم، گفتم که اگر امر و نهی نباشه امر و معروف نشده، اما حالا اگر میدونیم که با نصیحت اصلاح میشه، با ارشاد اصلاح میشه، اینجا دیگه نوبت به نهی از منکر نمیرسه، نوبت به دستور نمیرسه، باید ارشادش کرد، بگیم این کار شما به این دل به این دل اشتباه است، همین کافیه. تأکید میکنم این که من گفتم باید دستور داد، زمانی است که انسان میخواد این امر رو انجام بده، اما اگه نیاز نیست با ارشاد حل میشه، دیگه نوبت به نهی از منکر نمیرسه. خود این هم باز مراتبی داره، خود همین امر و نهی زبانی هم باز مراتبی داره. اگر عرض کنم که با زبان خوش و پنهانی یواش در گوشش بگی مسئله حله، دیگه جایز نیست بلند بگی، جایز نیست با تشر با خشونت بگی. مراتب تو این تو همین عرض کنم که مرتبه دوم هم باید مراعات بشه. خود این هم باز مراتب متعددی داره دیگه، گفتن یه وقت انسان میگه بفرما، امر دیگه بنشین، اینم امره، بتمرگ هرسش امر دیگه، باید مراعات بشه. الاسهل فالاسهل، اون که آسان تر هست، اون که کمتر از خونم که خشونت توش هست، اون که کمتر لطمه توش هست، اون باید مراعات بشه. در مرتبه دوم که عرض کردیم بعد از مرتبه اول هست، دیگه اینجا جای گفتن به زبان هست که انسان به زبانش دستور به انجام معروف بده و نهی کن از ارتکاب منکر. این مرتبه 4 تا شرط داره که حالا بعضیش مهمتر هست این شرایط، بعضیش مهم نیست. یک شرطش اینه که آمر و ناهی معروف و منکر رو کامل بشناسه و بفهمه که اینجا جای نهی از منکره، شرایط رو، اوضاع و احوال رو، احکام رو کاملا بدونه. اگه ندونه نوبت به امر و نهی از منکر نمیرسه. خب ممکنه خواهرها بگن که خب همون بهتره که بس ندونیم دیگه، چون اگه ندونیم چیه؟ تکلیف هم نداریم. پاسخ اینه که نه، اگه ندونی وقت روز قیامت بهت میگن چون نهی از منکر نکردی، میگه خدای من نمیدونستم، که میگن حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ باید میرفتی یاد میگرفتی بعد نهی از منکر میکردی، نه اینکه بگی چون بلد نیستم پس ولش کن. مثلا کسی نماز نخونه میگن چرا نماز نمیخونی؟ بگی خب چون بلد نیستم. خب باید بری یاد بگیری بعد نمازم بخون. یاد گرفتنش یه واجب، خواندنش چی؟ واجب دوم. یاد گرفتن احکام نهی از منکر یه واجب، نهی از منکر واجب دیگر. به هر حال اینجا باید احکام رو انسان کاملا بدونه که بر اثر ندونستن گاهی امر به منکر و نهی از معروف میشه. یه خاطره بنده شده از حدود سنین مثلا 14-15 سالگی شدم کمتر دارم از همین نهی از منکر، که حالا ما خدا لطف کرد و از مسجد و از نماز اینها جدا نشدیم، شاید کسی که جای من میشد برای همیشه از نماز و از مسجد و از محفل و از متعبدین و از این متنسکین بیزار میشد. بنده وضو گرفته بودم برای نماز مغرب، خب وقتی انسان وضو میگه چیکار میکنه؟ دستش بالا میکنه دیگه، دستا بالا بود، اومدم تو مسجد. عرض میکنم شاید مثلا 14-15 سال من بیشتر نبود، یکی از همین مسجدی های عرض کنم صفحه اول شروع کرد سر صدا کردن به ما، شما جوان ها چقدر بدید، دستتون بالا میکنید که زن ها ببینن، حرف از این قبیل. حالا میدید که من بزرگ، دستام خیسه، بعدم دست بالا کردن که دیگه نشون دادن نداری. خلاصیشون شروع کرد سر صدا کردن. من فقط یه جمله گفتم، گفتم بگی نمیبینی وضو گرفتم، این حرف ها چیه داری میزنی؟ اثر نکرد. اما اگر کسی میشد که بار اول بود اومد مسجد، حالا یه آدم محجوبی هم میشد، دیگه از همه چی بیزار میشد. میگو مسجد یعنی اینکه تهمت بزنن، مسجد یعنی دروغ گفتن. حالا این آقا از اون موقع من متوجه نبودم، بعدها که فکر کردم از چند جهتشون به خاطر جهلش در واقع امر به منکر میشد به جای امر به معروف. یک، بر مرد واجب نیست که بخواد بدنش از زن نامحرم بپوشه، او بر زنه که نگاه نکنه، بر زنه که واجبه که نگاه نکنه. دو، دید که من وضو گرفتم و دید که مثلا از اون حوض مسجد من وضو گرفتم، اومدم تو مسجد برش، اونجا زنی هم نبود. حالا من تعجب میکنم این آقا چرا این حرفا رو گفت. خلاص دیدم 3-4 تا منکر ایشون انجام داد، 3-4 تا منکر انجام داد. عرض کنم که خلیفه دوم داشت تو کوچه ها میگشت، دید که از یه خونه صدای ساز و آواز و این چیزها میاد، از دیوار خونه رفت بالا، آمد پایین رفت، یقه اون بیچاره رو گرفت و گفت که خیال کردی خدا تو رو نمیبینه، فرد گناهکار چنین چنین، پدرت درم شروع کرد. گفت که جناب خلیفه، اگه من یک گناه کردم شما چند تا گناه کردی؟ یک، خدا می فرماید که وقت البیوت من ابوابها، تو از کجا آمدی؟ از دیوار اومدی بالا، به چه مجوزی اومدی تو خونه من؟ دو، فرمد ولا تجسسو، تو تجسس کردی، خلاف قرآن عمل کردی. 3-4 تا اشکال بهش گرفت. خلیفه دید که بدهکار شد، به شدت بدهکار شد، گفت دیگه از این کارا نکن. اول میخواست تنبیهش کنه خیلی شدید. خب اگه کسی بخواد این چیزا رو ندونه، میخواد امر معروف کنه، ولی چیکار میکنه؟ نهی از معروف میکنه، امر به منکر میکنه. این مطلب رو شما در حجاز فراوان میبینید، طوری که ما اونها رو اسمش گذاشتیم گروه امر به منکر و نهی از معروف. اون تیپ عرض کنم هیئت امر به نهی از منکر عربستان رو ما اسمش گذاشتیم امر به منکر و نهی از معروف. خب آگاهی و علم یک مطلب هست. اگر اون مرتکب منکر علم نداشته باشه، آیا اون هم شرط امر معروف نهی از منکر هست یا نه؟ سوال خواهر متوجه شدن؟ گفتیم که عامر باید عالم باشه. اون کسی که مأموره، اون کسی که مرتکب منکر میشه، اون چه؟ اون آگاه نبود چی؟ بله، اینجا هم باز جای نهی از منکر نیست، جای ارشاده. اینجا باید او رو آگاهش کرد، نه اینکه نهیش کرد. باید بهش گفت این کار شما اشکال داره، این کار حرامه. اینجا نوبت نهی از منکر نیست. خب این شرط اول. شرط دوم این که امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر درش باشه. بنابراین اگه انسان یقین داره که امر و نهیش اثر نمیکنه، یا مثلا اثر منفی داره، خب طبعا اینجا دیگه واجب برداشته میشه. باشه همون باید، چون همون یک لحظه هم باز جلوگیری از گناه، همون یک لحظه هم واجبه دیگه، هم یک لحظه واجب است هم تداومش واجبه. بله همونشه نهی از منکر دیگه. بله بله نه خیر، اگر یواشکی بهشون بگید فایده داره، دیگه لازم نیست بلند بگید. اگه با یواش گفتن فایده نداره، وقت بلند میگید. خب اینجا جاییست که خیلی همینجا از نهی از منکر فرار میکنن. میگه چرا نمیکنیم؟ خب تأثیر نداره. من که میدونم تأثیر نداره، راستم میگم تأثیر نداره. حالا همین که نهی از منکر من تأثیر نداره، من باید دیگه فعل کنم قضیه رو یا نه؟ باید برم نیرو جمع کنم، باید برم سازمان و تشکیلات درست کنم، میدونم تنها زورم نمیرسه، اما تشکیلات داشته باشم. با تشکیلات چرا؟ اگر یه گروه رو تشکیل بدیم که این گروه کارشناسانه حرکت بکنه، یعنی روانشناس توشون باشه، جامعه‌شناس توشون باشه و از کنم که تخصص‌های مختلف تو این گروه باشن و رسمی هم باشه، اون وقت اثر خوب این گروه رو تشکیل داد. بنابراین در احتمال تأثیر، به محض این که ما دیدیم که شخصا احتمال تأثیر نداره، تکلیف برداشته نمیشه. تنهایی برم احتمال تأثیر نداره، اما سه نفر بشیم احتمال تأثیر. خب سه نفر باید بشیم، باید برم دو نفر دیگه رو همصدا کنم با خودم. من اگه بخوام برم این خانم بگم حجابت رو رها کن و به حرف من گوش نمیکنه، حتی شاید با من برخوردم بکن، بیاد سه نفری بریم. خب سه نفر باید مثلا همراه خودش کنه این کار انجام بشه. بنابراین در این احتمال تأثیری که عرض کردم، اگر با پول دادن، اگر با برنامه ریزی کردن، اگر با عرض کنم که NGO میگم، سازمان های مردم نهاد، اگر با این کارها میشه نهی از منکر کرد، باید کرد. نمیشه با خب دیگه تکلیف ما تموم شد، چون احتمال تأثیر نمیدم پس دیگه واجب گردن من نیست. نه، آن چه که انسان میتونه انجام بده به هر شکلی، به هر شکلی، اون باید اونها رو حتما انجام بده. در این رابطه باز بحثای دیگه هست که بیشتر جنبه احکام پیدا میکنه، که حالا اگه تو سوالهای شما بود من انشاءالله جواب میدم. سومین واجب، سومین شرط، سوم بعد عرض کنم که عدم مفسده. نباید امر وحده از منکر برای خود آمر یا برای دیگران مفسده داشته باشه. حالا مفسده ممکنه مفسده جانی باشه، ممکنه مفسده مالی باشه، ممکنه مفسده ارضی آبرویی باشه، فرق نمیکنه. همینقدر که عرفاً بگن اینجا نهی از منکر مفسده داره، چه عرض کردم آبروی انسان بره، چه لطمه مالی ببینه، چه لطمه جانی، دیگه واجب ساقط میشه. باز اینجا باید توجه کرد که منظور از این احتمال مفسده در امور عرض کنم که غیر مهمه، اون چیزی که شارع مقدس بهش اهمیت نمیده، اما اگه اصل دین در خطر باشه، جان یک انسان بیگناه در خطره، یک انسان زورگو قاتل میخواد یه نفر بکشه، خب ما واجبه که ازش نهی از منکرش کنیم. بگیم خواهی من برم ممکنه لطمه مالی ببینم، خب ببینم، ممکنه آبرومو ببرم فوشم بده، خب اینجا دیگه نمیشه چون فوش میده پس بذار آدم رو بکشه منم نگاش کنم. پس این مفسده باید اهم و مهم بشه. اگر منکر مهم نباشه، طرف میخواد شراب بخوره، اگر من برم نهی از منکرش کنم، فرض کن که ماشین منو خراب میکنه، یا فرض کنید که اونا چند نفر من تنها کتک میخورم، یا ممکنه آبرو ما رو ببرن، خب اینجا دیگه نهی از منکر ساقط. اما میخواد تجاوز کنه به یک انسان بیگناه، یک عرض کنم مؤمن بیگناه، اینجا دیگه جای این حرفا نیست. آبرو میرس خسارت مالی میبینم، نه، باید رفت جلو و به هر قیمتی که شده باید نهی از منکر کرد. پس نکته این شد که این که گفتیم که مفسده نداشته باشه در اموری است که خیلی مهم نباشه، اما بخواد اسلام در خطر باشه، کشته شدن و عرض کنم که آبروریزی و نمیدونم دیگه اتفاقاتی برای امام حسین افتاد، دیگه بیشتر از اون که نمیشه که لباسهای زنها رو به غارت ببرن، نمیدونم زنها رو به اسارت ببرن، بزرگ و کوچک همه به شهادت برسن، اون جنایاتی که در کربلا دشمنان اهل بیت انجام دادن، خب اونا اتفاق افتاد، اینا از باب نهی از منکر بود. خود امام حسین علیه السلام فرمود من میخوام نهی از منکر کنم دیگه، اوریدن آمر بالمعروف و انها عن المنکر، تو نامه‌ای که وصیت نامه‌ای که به برادرش محمد بن حنفیه نوشته کاملا توضیح میده حضرت بعد از بیان اعتقاداتش و مباحثی از این قبیل، فرمود که ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب. قرض امام حسین، هدف امام حسین علیه السلام امر معروف و نهی از منکر بود و میدونست که این نتیجه چی خواهد شد. میفرمود که گویا میبینم که گرگ های بیابان در بین بیابان های نواویس و کربلا دارن بدن منو قطع میکنن و شکم های خودشون پر میکنن. اینا رو امام حسین علیه السلام خودش همون مکه که بود فرمود، همون شبی که بنا بود فرداش از مکه حرکت کنه، اون خطبه خود تلموت رو ایراد فرمود. به هر حال اگر امر مهم باشه، اگر جامعه به شخصی مثل یزید مبتلا بشه، دیگه نمیشه گفت که اگر ما بخوایم نهی از منکر کنیم، خسارت جانی و خسارت مالی و ارضی و این حرفا دیگه اونها همه مجاز میشه. خب این هم شرط سوم که مفسده نداشته باشه، با این توضیح که اینجا باید دقت کرد که مفسده نداشتن در امور کوچیکه، در اموری است که شارع خیلی بهش عنایت نداره، اما امور مهم مثل جان، مثل ارض، مثل عفت، مثل اصل اسلام طرف داره با کتابی که نوشته، با فیلمی که ساخته، نمیدونم با تشکیلاتی که را انداخته، با اون چی میگن تشکیلات بعد خانه فساد مثلا فرض کنید که داره کارهای اینگونه ای انجام میده، اونجا دیگه انسان باید به هر شکلی که در توانش هست نهی از منکر کنه و به هیچ وجه هم نهی از منکر ساقط نمیشه. چیکار کرده بود؟ نه چرا منکر باشه؟ نه خیر که مکلف خودش باید از کنم باید بری یاد بگیره دیگه، که گفتم شرطش یاد گرفتن باید بری یاد بگیره. نه، خواهرها توجه داشته باشن که در تربیت مربی باید مترب، صحیحش اینه که مربا باید باشه، منتها چون مربا یه چیز خوردنی هم هست که اشتباه میشه، مربی باید قبل از اینکه مربی باشه باید چی باشه؟ مربا یا متربا باشه. حالا دیگه عرض کنم که اما در تعلیم اینجوری نیست. خذ الحکمه ولو من اهل شرک و نفاق، اطلب العلم ولو بسین، علم رو بگیرید ولو از کجا؟ خب اونا همشون کافر بودن دیگه. نه در علم، در آموزش اینا اشکال نداره. نه اگر این باعث میشد که مثلا فرض کنید که کفر و شرک و اینها تقویت بشن اشکال داشت، ولی این که حالا آشپزی بیده. وظیفه نهی از منکر دارید شما اینجا. حالا این بحث مفصل تر میخواد. اینجا وظیفه نهی، اگر شما این کار منکر میبینید که چون شما میفرمایید منکر هست، حتما تکلیف نهی از منکر اینجا وجود داره و باید نهی از منکر کرد. اول خود هم مسئولین رو باید نهی از منکر کرد، بعد هم میاد تا به ناشر میرسه تا به افرادی که اونجا از اون کتاب استفاده میکنه. خداوند ان شاء الله دل های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. جوان های ما از شرور آخرالزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. توطئه های دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.